بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم با مبحث مالیات. ابتدا تشکر میکنم از هیئت رئیسه کانون که این جلسه رو برگزار کردن، چون برگزاری این چنین جلسات باعث آشنایی شما با، بالاخره چون واحد کار صنفی دارین انجام میدین، با مقوله مالیات خواهد شد و دیدتون رو نسبت به مسائل مالی این مقداری تغییر خواهد داد. در خدمتتون هستم، من یک سری توضیحات رو میدم، باز اگر سوالی داشتید بعد از توضیحات من در خدمت هستم که پاسخ سوالاتتون رو بدم. ببینید، کلن سازمان امور مالیاتی مبحث مالیات ها رو در یک بازه های خواسته، یعنی شما باید اول بازه زمانی رو، بازه زمانی تسلیم اظهارنامه ها رو بدونید. برای اشخاص حقیقی بازه تسلیم اظهارنامه ها 31 خرداد هستش. هر سال شما این برنامه تون باید داشته باشین، یادتون نره، تا 31 خرداد فرصت دارین که اظهارنامه تنظیم کنید و ارسال کنید. امسال فقط به خاطر همین شرایط جنگ 12 روزه این ماده قانونش دقیقا مهلت این ماده قانون دقیقا حالا از این کتاب هست چون نگاه کن، الان شده 31 شهریور. پس ما تا 31 شهریور ما فرصت داریم که اظهارنامه‌مون رو تنظیم کنیم و ارسال کنیم. اولین مورد برای کسی که میخواد اظهارنامه بده باید پرونده مالیاتی داشته باشه. یعنی شما به محض اینکه فعالیتتون شروع میکنید باید پرونده مالیاتی داشته باشید تا بعد از اینکه پرونده مالیاتیتون ایجاد شد بتونید برای سال بعدش، یعنی الان شما برای امسال که سال 404 هستیم، شهریور 404 میخواید برای کی اظهارنامه بدید؟ برای 403، برای کل سال 403. حالا هر مدتی فعالیت داشتید در سال 403 میخواید اظهارنامه‌اش رو تنظیم کنید. خب حالا پس قبلش باید پرونده‌تون رو تشکیل بدید، بعد برید پرونده ایجاد کنید. برای پرونده که بخواید ایجاد کنید 3 تا آیتم ضروری هستش که حتما باید این 3 تا آیتم رو داشته باشین تا برید پرونده‌تون رو ایجاد کنید و کد رهگیری بگیرید تا بعد بتونید اظهارنامه بدید. اولین مورد که کد ملیتون هستش، یعنی هر کسی با کد ملی خودش باید بره یک پرونده رو ایجاد کنه. بعد کد پستی، یعنی آدرس دقیق محل فعالیتتون، کد پستی و تلفن همراه، یعنی تلفن همراهی که به نام خودتون هست. یعنی این 3 تا آیتم ضروری ترین چیزی هستش که، مواردی هستش که برای تنظیم پرونده مالیاتی نیاز هست. خب تلفن همراه برای چی؟ برای اینکه تمام اطلاعیه ها و ابلاغی ها از طریق تلفن همراه بهتون ابلاغ میشه. 3 بار برگه تشخیص اگر صادر بشه، اطلاعیه صادر بشه، 3 بار بهتون پیامک داده میشه. بعد از 3 بار پیامک نرین اون رو باز نکنید نبینید، بعد ابلاغ شده منظور میشه. ابلاغ هم برگی که بهتون ابلاغ شد، برگه تشخیصی که ابلاغ شد، یعنی بعد از اظهارنامه باز برگه تشخیص صادر میشه. اینها به صورت اتوماتیک از طریق تلفن همراه به شما اطلاع رسانی. دیگه مثل قدیم نیست، چون بعضی نیروهای جدید قدیم نیست که کسی بیاد روی مأمور ابلاغی بیاد اینها رو ابلاغ کنه. ابلاغی در کار نیست به صورت فیزیکی، به صورت سیستمی اینها ابلاغ میشه که اگر تلفن همراهتون اشتباه وارد کنید، یا تلفن همراه به نام خودتون باشه ولی معمولا هر کسی 3-4 تا خط داره، شماره خطی رو که استفاده نمی‌کنید تو ثبت نامتون بزنید، حتما و 100% ضرر خواهید کرد. خب این 3 تا آیتم که گفتیم ابتدا به ساکن برای تشکیل پرونده نیاز است. مرحله بعدی که باید پرونده‌تون رو تکمیل بکنید، تکمیل پرونده نیاز هستش که شما اطلاعات حساب بانکی رو معرفی بکنید. دوستان یک حساب بانکی، حداقل یک شماره حساب شبا برای تشکیل پرونده‌تون نیاز هستش. شماره حسابی رو که معرفی میکنید، به محضی که معرفی بکنید در پرونده مالیاتی پیامک میاد از طرف بانک مرکزی، یه این حساب شما شده حساب تجاری. حالا ما دوستانم قبل از اینکه جلسه بیایم صحبت کردیم، حالا معضلاتش هم میگم برای صنف شما، برای دفتردارها و دفاتر اسناد رسمی توضیح دادن، یک سری مشکلاتی وجود داره، ولی خب این هست، این کلیه قانون کلیه سازمان مالیاتی است. به معنی که شما یک حسابی رو معرفی میکنیم میشه حساب تجاری. وقتی که حساب تجاری شد، تمام ورودی به این حساب بحث مالیات براش متصوره، یعنی ورودی به این حساب مالیات متصور هستش. حالا من توضیح میدیم که به چه صورت مالیاتاش میخواد محاسبه بشه، ولی که اینو در جریان باشید، یعنی شما یک حسابی رو که اونجا معرفی کردیم برنامه تجاری شد، دیگه پولای جانبی، وامی که میگیرید، نمیدونم خرید و فروش ملکی انجام میدید برای خودتون، نمیدونم ماشینی خرید و فروش میکنید، پولی قرض میگیرید، هر کاری میخواید بکنید، دیگه با این حساب اگه یک ریال وارد این حساب بشه میشه حساب تجاری. این کلیت قضیه هستش. از این ور شما باید برای کاراتون یک دستگاه پوز هم 100% داشته باشید، چون برای دفاتر اسناد رسمی لازمه دستگاه پوز، چون کارها انجام ورودی پول که از ارباب رجوع میخواییم بگیریم، فروشنده و خریدار، خب از طریق دستگاه پوز میخواید بیاد، میتونید همون شماره حساب دستگاه پوزتون رو، دستگاه پوز که داره کار میکنه، همون شماره حساب شباش رو به عنوان حساب تجاری هم معرفی کنید. یعنی دو تا حساب دیگه نباشه، همون یک حساب خان. یا اگر دو تا حساب دارین کار میکنید، واقعا اون حسابایی که کار میکنید باید اینجا معرفی بشه. حالا اینی که الان دارم میگم قانون کلی محاسبه حساب تجاری هستش در بانک مرکزی. ببینید رفتی بالا به کار شما، حالا شما کارتون باید حواستون باشه، اگر این چون توضیح دادن که شما غیر از حق و تعریف اگر مورد دیگه ببینید اصلا تخلف کردین، یعنی درآمد دیگه ای داشته باشید در دفترخانه اسناد رسمی، تخلف منظور میشه. ولی حالا بالاخره اگر حسابای دید، ما الان یک حساب، پس ما توضیح دادیم الان تا اینجا یک حساب مجبور و 100% مجبور هستید که در ثبت نام پرونده مالیاتتون معرفی کنید به ما، به سازمان مالیاتی. حالا حسابای دیگه‌تون چطور رصد میشه؟ حسابای دیگه‌تون هم یک قاعده کلی داره، ولی این قاعده شفاف نیست، یعنی اعلام نکردن، به خاطر اینم که مردم ندونن حتما اینم اعلام نمیشه که بانک مرکزی چه حساب‌های غیر از این حسابی که خودتون معرفی می‌کنید رو تجاری محسوب می‌کنه، چون این قرارم نیست که اعلام بشه. ولی یک قاعده کلی داره که به این صورت، حالا تقریبا نزدیک به اینی که الان من دارم میگم، حساب‌ها تجاری مشخص میشه، حساب‌های تجاری، و اونها هم به زمانی که محاسبه مالیات می‌خواد انجام بشه، مبالغی که به اون حساب واریز میشه منظور میشه در محاسبات. چه حسابایی؟ حسابی که شما معرفی نکردید ولی مثلا در ماه بیش از 40 ورودی داشته باشه، مثلا 40 تا ورودی به اون حساب داشته باشیم، خب میشه حساب تجاری. مثلا یک نفری توی خونه داره سبزی پاک میکنه میفروشه، حالا به مبلغش کار نداریم، 40 تا اصلا 10,000 تومان، 40 تا 50,000 تومان، 40 تا ورودی داشته باشه، یعنی مشخصه این داره کار میکنه، چیزی رو داره میفروشه، چیزی رو داره عرضه. اگر کارمند باشه 2 تا 3 تا یا 4 تا دیگه ورودی داره در ته سال. مثلا من کارمندم، ماهی نهایتا 2 تا یا 3 تا ورودی به حساب من هست دیگه. اگر حساب من 50 تا 60 تا ورودی داشته باشه، من دارم کاری انجام میدم، کسی مطالبه پولی دارم انجام میدم. خب یکی اینه، پس حد بین 40 تا 50 تا شما در نظر بگیر. پس اگر ورودی یک حسابی رو معرفی نکردی بیان به اون حساب پول واریز بشه، این حساب میشه حساب تجاری. یا مبلغ درشت از مثلا 2 میلیارد تومان به بالا در ماهای مختلف، هر ماه مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد بیاد به یک حسابت، به یک حساب. ببینید من خونه میفروشم، در یک بار خونه رو فروختم مثلا 10 میلیارد تومان، ببینید من یک خونه داشتم 10 میلیارد ارزش داشته، فروختم 10 میلیارد اومده به یک حسابم، تموم شد رفت دیگه، ماهای دیگه دیگه این تکرار نمیشه، این نمیشه حساب تجاری، حتی 10 حتی 20 میلیارد مثلا. ولی نه، هر ماه یک حسابم داره ماهی 4 میلیارد داره ورودی داره، 4 میلیارد داره ورود پیدا میکنه، مبالغ بالا، پس اینم میشه حساب تجاری. اینا این دو تا نکته بود که برای بحثه، که بدونید دیگه مدیریت حساباتون در جریان باشید، یک حسابی که خودتون معرفی میکنید اون تجاریه، ما بقی هم به این صورت حساب تجاری میشه. خب حالا شما وظیفتون اینه که هر سالی که تموم میشه تا 3 ماه بعدش که خرداد ماه هستش، اظهارنامه مالیاتی سال قبلتون رو، اظهارنامه یعنی چی؟ یعنی اظهارنامه، یعنی خودت اظهار میکنی هر آنچه که خودت اظهار کنی، یعنی خودت قبول داری، اشتباه اظهار بکنی تا بخوای اینو درست بکنی خیلی هفت خوان رستم باید طی کنی تا بتونی اثبات کنی که اظهارنامه رو شما اشتباه اظهارنامه مثلا تکمیل کردی، به اشتباه مالیات زیادی برای خودت مشخص کردی، اظهار کردی که مالیات دقیقا فروشت اینقدر بوده، این رو سازمان امور مالیاتی ازتون میگیره. پس اظهارنامه خیلی مهمه که در اظهارتون چی دارین اظهار میکنید. پس اسمش هم مشخصه، اظهارنامه. حالا تو اظهارنامه چی میخواین معرفی کنید، چی رو اعلام میکنید؟ اظهارنامه یه قسمتی داره به نام صفحه سود و زیان، قسمت درآمدیتون، درآمد شما، چون درآمد خدمت دارین دیگه، درآمدی که از حق و تحریرتون به دست میاد رو باید وارد بکنید، درسته؟ درآمد حق و تحریر، آریال حق و تحریر در طی سال گرفتین. دوستان گفتن دستگاه پوز ما کاملا اون مبالغی که وارد میشه همش حق و تحریر ما نیست، درستم میگم؟ پس یک مشکلی که داریم ما، پس دستگاه پوز، پس اون شما باید اظهارنامه وقتی تنظیم میکنید خودتون دیگه میدونید، حتی سیستم دارید، از سیستمتون میتونید حق و تحریرتون رو استخراج کنید، حق و تحریری که در طی سال دریافت کردید، درسته؟ تا اینجا حق و تحریر رو که دریافت کردین، این پس با دستگاه پوز چه اختلافی داره؟ دوستان باز فرمودن میگن یک سری مبالغ، مبالغ دولتیه، مال اداره ثبت اسناد هست، مال موارد مختلف هست که این پولش اون فروشنده و خریدار مجبورن که دستگاه پوز بکشن، درسته؟ این پس این مورد با شما نیست که باز این تو دستگاه پوز شما که کشیده میشه، باز شما اینو واریز میکنی به حساب سازمان دولتی، از حساب شما خارج میشه. برای اینا باید اسناد و مدارک داشته باشید، یعنی مشخص باشه این پولی که به حساب من خروجیش، فردا من ممیز ازت خواستم که این خروجی این حساب دستگاه پوزت که به اداره دولتی واریز کردی باید داشته باشی و بیاری. خب پس تو اظهارنامه شما حق و تحریر تو مشخص کردی، بعد میاد تو هزینه، حق و تحریر تو مشخص شد، یک سری هزینه هایی داری. هزینه چیه؟ حالا به صورت کلی شاید یکی بیشتر بده کمتر، 15% به دفتریار میده از این حق و تحریری که میگیره. خب این میشه به عنوان یک هزینهش صرف میکنه، 15% مبلغ حق و تحریری گرفته به دفتریارش داده، 15%شو حدودا باید به پاداش به کارکنانش بده. حالا یکی دوست داره 20% پاداش بده، 30% اون رو من نمیدونم، اسناد و مدارک دارین ما بررسی میکنیم پاداش، یکی دوست داره خوب پرسنلش برسه میتونه، اون دیگه دست خودتون. 10% هم از اون حق و تحریر دیگه سهم کانون سردفترانه، درسته؟ اینا میشه هزینه های شما، درست؟ این هزینه های شما باز اضافه میشه به اینها هزینه اجاره، اگه ملکیتون اجاری هست هزینه اجاره هم دارید، اگر آب، برق، گاز، تلفن دارین هزینه میکنید اینها هم هزینه تون هستش. اینا میشه هزینه های ارزم حضورتون جاریتون و هزینه حقوق و دستمزد، مثلا باید پرسنل دارین حقوق میدین جداگانه، اینا همه جز تمام اظهارنامه گفتیم یک درآمد داره، هزینه، قسمت هزینه هاش وقتی میخوای اظهارنامه بدی باید اسناد و مدارک داشته باشی، برای اجارت باید قولنامه داشته باشی، قولنامه رسمی داشته باشی، پولی که واریز میکنی ماه به ماه به حساب همون موجر باشه، نه به حساب پسرش، نه به حساب دخترش، نه به حساب همسرش، به حساب خودش باید واریز بکنی. همه اینا رو باید دقت بکنی تا اون هزینه از شما قابل قبول باشه. پرسنل بیمه باید باشن، هزینه حقوقی میدی لیست حقوقشو ماه به ماه به اداره امور مالیاتی تحویل بدی، تمام این تکالیفتو که انجام بدی هزینهات هم قابل قبول. نهایتش آخرش یک سودی میمونه، هر چی سودت شد، شاید زیان کردی اصلا، شما خیلی دست و دلباز بودی، خیلی حقوق بالایی میخواستی بدی به پرسنلت، نمیدونم هزینه اجارت اجاره سنگینی بوده، سال اول بوده مثلا کار میکردی زیاد مشتری نداشتی، و هر دلیلی میتونم چیکار کنه، زیانده باشی، درآمد منهای هزینه یا زیان به دست میاد یا سود به دست میاد، خیلی چیز مشخصیه. در نهایت این میشه اظهارنامه. اظهارنامه هر چی به دست اومد آخرش برای همه شغل ها یک معافیت سالیانه داره، مثلا سود به دست بیاد، هر چقدر سودتون به دست بیاد برای سال 403 100 میلیون تومان معافیت داریم، یعنی 100 تومان هم سازمان مالیاتی گفته ما بی خیال میشیم مالیاتشو نمیگیریم، تا 100 میلیون تومان سود، شاید مبلغ پایینی باشه، البته این پایین‌تر بود، 402 47 میلیون و 500 بود، 403 دو برابرش کردن، تقریبا شما بگین 50 تومان شده 100، 404 با 100 تومان کردن 200 تومان، یعنی 404 شما تا 200 میلیون تومان سود داشته باشید، تا 200 میلیون تومان سود معاف از مالیات میشی، یعنی این سود دارم میگم 200 میلیون تومان سود تو 404 شما معافی، حالا 403 صد میلیون تومان بوده. حالا پس محاسباتتون چی شد؟ فروش منهای هزینه هاتون، آخرش میاد به دست میاد سود، از سود هم معافیت کم میشه، هر چی به دست اومد تا 200 میلیون تومان به نرخ 15% مالیاتش حساب میشه، مازاد بین 200 میلیون تا 400 میلیون به نرخ 20%، بالای 400 میلیون تومان به نرخ 25%. خیلی راحت، ما اگر شما مثلا سودتون شد 600 میلیون تومان، سود به دست اومدین، فروشتون ارزمتون 1 میلیارد بوده مثلا، 400 میلیون هزینه داشتین، 600 میلیون سود به دست اومده، 600 میلیون تومان 100 میلیون معافیت دارین، هیچی، 500 میلیون تومان، 500 میلیون 200 میلیون اول به نرخ 15% حساب میشه، 200 میلیون دوم به نرخ 20%، 100 میلیون میمونه تا 500، اون 100 میلیون به نرخ 25%. این میشه محاسبه مالیات شما. این پس روش اینی که شما برین اظهارنامه بدین، اظهارنامه‌تون باید دقیق باشه، بتونید دفاع کنید از اظهارنامه، اسناد و مدارک داشته باشید، یعنی دقیقاً باید از روزی که کار میکنید این اسناد و مدارکتون رو جمع‌آوری کنید، دقیقاً اسناد هزینه‌ایتون داشته باشید، اسناد درآمدی رو هم داشته باشید. ضمناً یک مطلب خیلی خیلی مهم هست که از امسال اجرایی میشه، از سال 404، و اون این است که هزینه های شما که هزینه دارین انجام میدین، یک سری از هزینه هاتون و خریدهایی که انجام میدین باید صورت حساب الکترونیکی داشته باشید. یعنی اگر شما میخواید یک فاکتوری، چون فعلا قانون سامانه معدن پایانی فروشگاهی اجرایی شده، از دیماه 404، از دیماه امسال دیگه صورت حساب کاغذی اصلا قابل قبول نیست. یعنی اگر شما میخواین یک فاکتور یا هزینه ای رو بگیم، تو بحث اظهارنامه دارم میگم، یک هزینه ای رو انجام دادی، میخوای اون هزینه رو از سودت کم بشه، از فروشت کم بشه، باید صورت حسابش از دیماه الکترونیکی باشه. اینم در جریان باشه، این از جایی باید خرید کنید که صورت حساب الکترونیکی به شما بدن. برای اجاره لازم نیستا، مثلا هزینه اجاره همون قرارداد کافی، ولی برای هزینه های دیگه، مثلا هزینه حقوق هم لازم نیست، ولی هزینه های دیگه، مثلا هزینه مصرفی، قندی میخواییم، میخواییم چایی میخواییم، اینا به عنوان هزینه دیگه، هزینه هایی که هزینه های جاری که تو محل کار دارین، اگه اونها هم بخواید حساب بشه، از فروشتون کم بشه، باید صورت حساب الکترونیکی داشته باشید از دیماه 404. بله، صورت حساب الکترونیکی هم یعنی این که عرضم به حضورتون، چطور بگم بهتون، باید از جاهایی که خرید میکنین صورت حساب الکترونیکی بهتون میخوان بدن، صورت حساب الکترونیکی مثلا دیگه اولا که کاغذی نیستن، بهتون پرینت میده، کد کالا داره، خب مثلا همه چیزش کد داره، شناسه، آره، کد اقتصادی خریدار مشخصه که شما هستین، چون شما کد اقتصادی دارین، کد اقتصادی فروشنده مشخصه، آدرس با کد پستیه، یعنی همشون کد داره، متوجه؟ کد کالا مشخص، کد کالا یک کد 11 رقمی برای کد کالاها وجود داره، هر کالای اون طرف فروشنده برای کالاهاش کد گرفته از صنعت و معدن تجارت. دقیقاً و خود صورت حسابم یک شماره منحصر به فرد 16 کاراکتری داره، یعنی از اینجا متوجه 16 تا کاراکتر عدد و حروف رو صورت حساب درج میشه، این میگن صورت حساب الکترونیکی. بعد باید تو کارپوشه شما بشینه صورت حساب الکترونیکی، از کجا باید متوجه بشین واقعا سوری نیست و درسته برای همه شما، به محضی که الان ثبت نام انجام دادین، گفتم سه تا آیتم داره، بعد شماره حسابم، بعد یک ثبت نام ایجاد میشه، یک کد رهگیری میگیرین، یک سازمان مالیاتی برای همه هم یک پورتال ایجاد کرده، یعنی یک درگاهی داره که همه میتونن برن، هر کسی با یوزرنیم پسورد خودش میتونه بره پرونده مالیاتی خودش رو ببینه. برای هر فردی که فعالیت اقتصادی شروع میکنه یک کارپوشه ایجاد میکنه، همه کارپوشه دارن، کارپوش تو کارپوشه شون میتونن برن این خریدهایی که هزینه ای بوده و به صورت الکترونیکی صادر شده تو کارپوشهشون مشاهده کنن، این خریدها به صورت الکترونیکی تو کارپوشه میاد. ضمناً حالا این بحث سامانه معدن یک جلسه مستقل به خودش رو میخواد که کامل توضیح بدیم، باز باید برین شما تو کارپوشه، الان بحث اظهارنامه هستش، من توضیح خواستم بدم که متوجه باشین که بخواید هزینه ها رو اعلام کنید، هزینه هاتون باید دیگه صورت مخصوصا برای فقط فصل زمستان 404 و دیگه 405 به بعد همش الکترونیکی باید باشه. شما خودتونم صورت حساب الکترونیکی باید بدین، ولی برای شما همون دستگاه پوزتون خودش صورت حساب الکترونیکی صادر میکنه، چون افرادی که از شما میان خدمت میگیرن اشخاص حقیقی مصرف کننده هستند. دستگاه پوز شما به منظره صدور صورت حسابه، یعنی دستگاه پوز شما هم صورت حساب داره صادر میکنه، اونا هم میاد تو کارپوشتون میشینه، ولی حالا مبالغش یکم متفاوتی که اونا رو حالا باید صحبت کنیم، هم با تهران هم با جلسات متعدد، تا بتونیم مشکل رو برطرف بکنیم که اون مبالغی که مربوط به شما نیست از دلش در بیاد، از داخلش در بیاد. در هر صورت شما به عنوان یک فردی که کارپوشه دارین موظف این که ظرف یک ماه 30 روز فرصت دارین که این صورت حساباتون رو برین نگاه بکنید، سامانه معدیان تو کارپوشتون، و اینها رو تایید کنید. وگرنه تایید نکنید خودش به خود به خود ظرف 30 روز تایید میشه. البته خوبی داره، ظرف 30 روز خودش تایید میشه. این بحث صورت حساب الکترونیکی و سامانه معدیان که حالا اینو باز اگر لازم بود یک جلسه کامل در خدمتتون هستیم. خب این مبحث اظهارنامه رو که توضیح دادیم، الان متوجه شدید که اظهارنامه به چه صورتی داره، باید خودتون برین تنظیم کنید تا 31 شهریور ما هم فرصت داریم که این اظهارنامه رو بدیم. حالا سازمان امور مالیاتی اومده بله
مالیاتو مشخصه، هزینه های زندگیتون هم مشخصه، سر دفتر فقط هزینه چای و قند و بور کارمند دفتر خونه نیست، زن بچه
دیگه اونا بلاز نه دیگه
نه. 100 میلیون تومانه دیگه. که داره که... معافیت
از سودت میرین خرج میکنی دیگه برای خانواده،
هزینه هایی که برای محل دفتر
خونه، محل دفتر خونه،
مصرف محل آره. دفتر خونه تو
زندگی نه نه
اصلا تعمیرات میکنی. حالا اگه شما بتونید
جزوه
تهیه کنید معمولا دور این هزینه ها نرید که اصلا رد هم میشه، فقط هزینه های مشخص مثل درمان و
آره. ماده 137 یه هزینه های درمان هم هست. خب اینو میتونید آره اینم هست جز هزینه ها من اینو متنشو میخونم که اینو میتونید تو اظهارنامه تونم این هزینه ها رو هم بیارید. ماده 137 قانون مالیات مثلا هزینه‌های درمانی پرداختی هر معدی، چون شما همه به عنوان معدی شناخته میشید، کسی که پرونده مالیاتی داشته باشه معدی، بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل. اگر حتی شما پدر و مادر برادر و خواهرتون تحت تکفلتون باشه، هزینه‌های درمانی که برای اونها هم انجام میدهید در یک سال مالیاتی، این رو میتونید با اسناد و مدارک که مثبت، اسناد و مدارک درست، این رو تو هزینه‌های درمانی اعلام بکنید. و همینطور اگر بیمه های عمر و زندگی انجام میدید، بیمه عمر و زندگی برای خودتون انجام میدید و افراد تحت تکفلتون، اونها هم به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته میشه. این هزینه اجاره و بقیه هزینه‌هایی که گفتم.
خب
اونا رو تو اظهارنامه دیگه باید شما یا اونا رو بگید کلا 60 درصدش رو به عنوان تحریر 40 درصدش کم کنید، 60 درصد رو به عنوان فروش بله 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 نه قبول 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 میکنید. بعد از 60 درصد هزینه های دیگر هم باید اعلام.
الان شما 40 درصد اون 15 درصد که مال دفتریاره اصلا پرونده جدای داره، آقای دفتریارتون پرونده جدای داره آره. کارمندانتون هم که لیستشون مشخصه و اونا اصلا پرونده حقوق دارن توی حوزه مالیاتی. این دوتا در کانون هم که او 10 درصدی که بدون استثناء خودشون از هر سندی رو برداشت میکنن میره بره کانون. پس این 40 درصد مال شما نیستش و 60 درصد مال شماه. شما میتونید به عنوان کل درآمد نه بیان مثلا نظر الان آقای پرنده نظرش که ما نیم کل 100 درصد بزنیم که بعد مشکل بده، چون درآمدی آقای مثلا جناب آقای مهندس میرشفی از این 1 میلیاردی که گرفته 600 میلیون تومنش مالیش بود، اصلا 400 به ایشون ارتباطی نداشته. ما بیان همون 600 میلیون ها که درآمد خودتون هستش توی اظهارنامه‌تون منظور کنید، بعد خب هزینه هاتون هم بزنید، یه چیزی رو خودتون برآورد کنید که آقا اگه از این هزینه ها رو کم کنیم که هزینه ها حدوداً چیزی حدود الان 30% چه سود میگیره براتون، 70% شما میتونید هزینه برای خودتون منظور کنید. آیه اما 30% 30% نه کنید 60%
تحلیل رو در آمد سر دفتر دانستیم، بعد سر داره 30%
30% سوده. خب
اون که تو زمانی که الان رسم میخواه بازاری بین تا کت حساب کنم دیگه 30 داره
اسامه نه بحث اسامه
نامه شما عدد مال درآمد رو 100% رو تحلیل بزنید.
بله 60% رو میزنی، اون که درست، او که یه چیز سر دفتره. آره
از این 60% هم که خب بله دوباره زد در یه 30% خب. دیگه
خب زد در 30% که دیگه تو اظهارنامه که دیگه نه دیگه این اشتباه دیگه نگاه کن اون 30% زمان الان من توضیح میدم 30% ضریب این تاکدی که سازمان امور مالیاتی اومده گفته شغل سر دفتر 30% سود. گوش بدید من اینا یک توضیح بدم. ببینید یک لحظه این مطلب رو گوش بدید، باز اگه موردی بود نگاه کنید. شما آره تو مبحث فروش میتونید چکار کنید؟ سردفتری کلن 40% برمون اون هزینه هایی که دارین قانونی هستش، حق و تریتون هم مشخصه. 60% اون مبلغ کلی رو بیاییم قسمت درآمد خدمات بزنید، بقیهش دیگه تو هزینه واقعا هزینه های واقعی تو باید اعلام بکنی. خب سازمان میخواد راستی آزمایی کنه، چون بعض مواقع اظهارنامه های مالیاتی شما رو هم میخواد بپذیره، اظهارنامه رو خودش بدون رسیدگی شاید بپذیره، متوجهین؟ بدون اینکه بیاد وارد فاز رسیدگی بشه، یا اصلا اظهارنامه شما رو قبول نداره، فروش رو قبول داره، هزینه هایی که براش برای خودت آوردی کل مثلا 1 میلیارد بوده، 40% کم کردی 600 میلیون، کل 600 میلیون هم آوردی هزینه، کلی هزینه برای خودت ردیف کردی. مشخص سازمان اگر نپذیره میتونه از ضریب اینتاکود استفاده کنه. یک ضریبی هست برای تمام مشاغل، سازمان اومده ضریب اینتاکود تهیه کرده، ضریب سود. فرقی هم نمیکنه این ضریب سودی که اعلام میکنه در تهران، در مشهد، در یک شهر کوچیک، در یک روستای طرف داره کار میکنه، یک ضریب سودی مشخص کرده برای شغل شما. سر دفتر ضریب سودش هست 30%، خب برای دفتریار ضریب سود هست 60%، خب اینو در جریان باشید. ضریب سود برای دفتریار 60%، برای خود دفتردار 30%. یعنی چی؟ یعنی میگه 30% از سودت شما سود کردی، 30% از فروشت آره سود کردی، 70% هزینه داری. حالا طرف میاد اگر اظهارنامه‌ش هم بر اساس همین 70% تنظیم کرده باشه، این دیگه اظهارنامه خودت، هزینه‌هاتی که می‌خوای بچینی، هزینه‌ای که انجام دادی، طرف میتونه 80% هزینه اعلام کنه تو اظهارنامه. من این نداره 90% اعلام می‌کنه، اصلا 100%ش رو اعلام می‌کنه، من این وجود نداره. اما ضریب این تا کد میگه سود منطقی شما، البته شاید هم این درست هم نباشه، شاید یک نفری تو تهران با کسی که توی یک شهرستان داره کار میکنه سودش یکی نیست، ضریب سودش این، ولی این برای همه بوده ضریب سود شما 30%. آره اون زمانی که ما میخوام تو طبق تبصره صد یا طبق ضریب این تاکد بدون رسیدگی به اظهارنامه شما مالیات شما رو رسیدگی کنیم، هستش که از اون ضریب استفاده میکنیم. خب آره ولی در اظهارنامه‌تون شما نه، تو اظهارنامه خودت هزینه‌هاتو اعلام میکنی، دست خودت که چه هزینه ای رو اعلام کنی، میخوای مدیریت کنی هلوش همون 70% هزینه اعلام بکن تا اظهارنامه‌ت مثلا منطقی تر باشه، پذیرفته تر بشه، پذیرفته بشه. خب این نه خیلی نه،
ولی ما لحاظ ضریب و همه ساله این همه ساله داشتیم، حالا غیر از این نبوده.
نه اظهارنامه رو دارم توضیح میدم، اظهارنامه شما رو نه، اظهارنامه شما باید اظهار درست باشید، به ضریب این تا کد ربطی نداره. اظهارنامه تو شما انجام میدی، بعد من ممیز رسیدگی میام وقتی رسیدگیت میکنم، اگر اظهارنامه رو قبول نکنم اول باید اظهارنامه رو رد بکنم، یعنی اظهارنامه رو به عنوان
ضریب رو لحاظ نکنم به قول شما مالیاتی مشخص بشه که دیگه امکان نداره داره مالیات برگرده به من تخفیف بده 30% برای من لحاظ کنه عدد منو بیاره پایین.
نه شما
ببینید
الان دانلود فرم مالیاتی که چند روز دیگه قراره تکمیل کنید و حساب کنید اگر خواستین رو توی اینترنت قابل دانلود هست، میتونید فرم گوگل کنید الان ماده قانون فرم مالیاتی 1404 رو گوگل کنید میاد. این فرم شامل ردیف‌های متعدد درآمد مشمول این فرم آیتم‌های مختلف داره، درآمد مشمول رو میزنه که در حالا درآمد مجموع درآمد که همون 60% تحلیل ماست، 60% تحلیل هم که خواهش دارم که هر آنچه که حالا در میارید بر اساس همون باشه که هرچه افزوده دادید. حالا اگر کسی رفت کل درآمد خالص رو از اون دفعه تم در آورد هر کار کرد رو یک نواخ عمل کنید، شاید بهتر باشه که همون درآمد صورت وضعیت قانون به علاوه گواهی امضاء رو دریافت که همکارا یکسان عمل کنن، یکی میره تا ریز درآمد هم در میاره، یکی میبینی که متفاوت عمل کنه. خود دارایی وقتی میاد مامورین مالیاتی که میان اینجا بازرسی کنن طبق همون بازرسی ماده 73 اونا میان به صورت وضعیت قانون رو در میارن به علاوه درآمد گواهی امضاء، دیگه بیشتر از این دیگه بحثی نداریم. اون درآمد میشه درآمد تحلیل ما.
اون شرط
شخصی میشه
در
آورد
چون الان همه
اون درآمد شخصی
هر سه ماهی هست و عدد
چم
جمع دیگه
4
تا 3 ماه هست، چون اگر
بیشتر من یه چیزی گفتم شما بگید. بعد روی اون که درآوردین بعد میشه درآمد 60% این درآمد میشه مال شما، این 40% همونجوری که فهمیدن اصلا مال ما نیست که بخوایم روش حساب کنیم، میمونه هزینه ها، ردیف هزینه هایی که میخوایم وارد کنیم 70% این 60% حساب میکنیم میذاریدش تو ردیف هزینه ها، درست شد؟ خب ماندهش میشه 30% دیگه، میشه درآمد مشمول مالیات 30%، باز خودش معافیت ماده 101 رو که امسال 100 میلیون تومانه زیرش خودش در نظر میگیره کم میکنه که بعد ماندهش میشه درآمد مشمول پس از کسر معافیت.
شما نصف چیز عمل
ماده سازی که کمجه گفتن 200 تا 200 میلیون تا 400 میلیون دوباره دارم.
خب نه این کاری که دارین الان میکنین مثل اینه که شما اظهارنامه خب دیگه میتونه اگه مستند داشته باشیم میتونیم بپذیریم. بله
اون که هزینه‌های درمانی ردیف داره.
خب نه اصلا کلا هر هزینه‌ای، خب من دارم اظهارنامه که دارم توضیح میدم وحی مرزم نیست که شما حتما 70% هزینه، این زمانی که اظهارنامه پذیرفته نباشه ما به فروشت همون فروشت واقعی هم همون باشه که اعلام کردی، ما اینو در 30% ضرب میکنیم، اصلا به اظهارنامه کاری نداریم، میریم 30% محاسبه مالیات انجام میدیم. محاسبه شما الان میخوای اظهارنامه بدی، خب الان میتونی هر هزینه رو اعلام بکنی، متوجه؟ بیشتر از 70% هم میتونی اعلام کنی. من صحبتم اینه، اینطوری نیست که شما نتونی. آره شما میخوای مثل زمانی که بعد من اظهارنامه قبولم نکنم بخوام از ذریب این تا کدام استفاده کنم به همون مالیات اظهارنامه میرسم، این روش اینه، بس اینه. آره آره
صراحت الان مهندس گفتن که این هم تاثیر میگیره، بعد خروجیش میره
تو جدول دیگه. آره من یه جمله دیگه فکر میکنم بخوام لازمه بگم خدمت دوستان، این روزا ممکنه هر کسی در طول سال یک هزینه درمانی که خیلی قابل توجه هم باشه، اعمال جراحی بالای 80 میلیون تقریبا هزینه کرده باشه و براش مستندات مثل مدارک بیمارستانی اینا قابل ارائه باشه، میتونین از این مزیت هم استفاده کنین. تحصیلات گرفتین الان دارین قسط میدین، میتونین جمع جبری قسطایی که در طول سال دادین رو به عنوان هزینه در نظر بگیرید. یه قسمتی داره در فرم اظهارنامه امسال، اینا بحث اظهارنامه است نه تفسیر است، که مثلا ماده در ابتدای هم صفحه بخش الفش میپرسه آیا در دوره مالیاتی مربوطه دارای موارد قابل کس از درآمد مشمول بوده ای؟ بعد باز دند پایین ترش که تو ردیف هزینه هاست بحث هزینه های درمانی و اینها نوشته که جدول شماره 31 یا 13 موارد قابل کس از درآمد مشمول مالیات در صورت انتخاب گزینه بلی در مورد سوال 5. اگه سوال 5 رو بلی کردی درآمد مشمول هزینه هایی داشتی، اینجا می توانید هزینه ها رو هم به علاوه اون 70% منظور کنید. که یکی از بنداش اینه که هزینه درمانی، مراقبت، توانبخشی و حق بیمه پرداختی موضوع ماده 137
تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها، موضوع بند الف ماده فلان، ماده 139 قانون مالیاتی بند سوم، خسارات وارده در اجرای موارد مقررات ماده 165 و سایر هزینه ها قابل کسر از درآمد مالیات. که حالا این بحث قصه که گفته، حالا اینجا گفته درآمد اعتباری مسکن، حالا فقط مسکن رو حساب میکنی یا غیر، و این رو بعد باز آقای پرنده میتونه تصریح کنه که آیا ما میتونیم با مای دیگر رو حساب کنیم یا نه. و اگر این ردیف های هزینه رو ما حساب کنیم، بعد آنچه که تهش باقی میمونه 100 میلیون تومان کم میشه، میشه ماده 131 مال میشه.
اون 70 درصدش هم فرمودن چی بود؟ 60 درصد دیگه.
وقتی میگن این تا کد 30 درصد، یعنی بعد از 60، یعنی شما 70 درصد هزینه تو قبول کردی مثلا. بعد میخوای تو ردیف هزینه بگی چقدر هزینه داشتیم؟ بعد بگی 70 درصد اون مدت رو هزینه داشتیم که ماده سود بده. ببخشید.
حالا برو. خب مبحث اظهارنامه رو تقریبا حالا توضیح دادیم، متوجه شدین که بس شما اگر کاری کردین باید اون حق و تغییراتون رو حتما دقیق محاسبه کنید. بقیهش که محاسبه شد، حالا همینطور که سرکار خانم فرمودن، شما میتونید هزینه هاتون رو با هم 70 درصد رنج ببندید و بذارید داخل جدول اظهارنامه 70 درصد هزینه، که ما اگر هم قبول نکنیم برای اونا مستندات هم نداشته باشی، نهایت ما قبول نمی‌کنیم دیگه اظهارنامه، یعنی ما میگیم اظهارنامه‌اش قابل قبول نیست. ولی که ما بعد از طریق ضریب این تاکود هم برسیم، باز چون فروشت نمیتونیم افزایش بدیم، یعنی ممیز مالیاتی اگه فروشت درست باشه باید دلیل داشته باشه که یک ریال به فروشت اضافه کنه. خب اینجاست، اگر شما فروشت کتمان داشته باشه، باز توضیح میدم که چه جرایمی داره، جرایم کتمان هم جرایم سنگینه و غیر قابل بخشش. پس شما رو فروشت باید حساس باشی، این فروش درآمدی که به دست میاری، اون درآمدی که به دست آوردی، بس خودت حالا میای بدون مستندات هم حتی 70 درصد، چون ضریب این تا خودت 30 دیگه، 70 درصد که هزینه میدی، آخرش تا هر چقدر شد محاسبات مالیاتی تو که انجام دادی، مالیاتو میای پرداخت میکنی. منم که بخوام بیام رسیدگی کنم، میگم اسناد بیار، میگه هیچ اسنادی ندارم، این کتاب که میکنم میبینم با ضریب این تا کدم که برم جلو بازم به همین مالیات میرسم. این فرمون با ضریب این تا کد من اظهارنامه شما رو میذارم کنار، فروشتو دارم با ضریب این تا کد محاسبه میکنم به مالیاتت میرسم، بازم همون میشه. ولی نه، اگه وقتی تو فروش اشتباه کرده باشین دیگه باز اونجا محاسبات به هم میخوره، فروش پایش میره بالا، بعد ما با تفاوتی هم که اعلام نکردی، مثلا فروش 2 میلیارد بوده شما 1 میلیارد اعلام کردی، به اندازه 1 میلیارد مالیاتش محاسبه میشه، 30% مالیات جریمه میشه. هر چقدر مالیات اون کتمانت شد، فروش کتمانی شد، 30% جریمه ماده 192 هستش، 30% جریمه میشه و جریمه‌ش هم غیر قابل بخششه، یعنی کامل باید پرداخت کنید. این مهمه برای شما مرحله اول که اون درآمدتون برسید، یعنی درآمد صحیحتون رو به دست بیارید. خب
ببخشید جناب، 15 درصدی که اختلاف میدن مربوط به کدوم قسمت است؟
بله
تو بحث تفسیر
ماده 100 تفسیر 100 بله،
یعنی اظهارنامه عادی نمیشه؟
نه خیر.
چرا اونجا میشه؟
چرا دیگه ما داریم
مشمول جریمه نمیشه، مالیاتش وصول میشه، مشمول جریمه،
مشمول جریمه تا 15 درصد.
نه نه، من هیچ جایی ما داریم کار میکنیم دیگه، مالیات وقتی تو رسیدگی انجام بشه تو تفسیره ما
بذارید من توضیح بدم. ببخشید، ماده 194 قانون مالیاتی مستقیم که از قدیم هم بوده و همیشه هم بوده، مالیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف معدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشیدن نیست نخواهد بود، تا 3 سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشیدگی‌های مقرر در قانون مالیات مستقیم محروم شود. معنی مخالفش
چیه؟ تا 15
درصد مشمول جریمه نمی‌شه، معنی مخالفش اینه که انحراف اظهار مبلغ تا 15 درصد مشمول جریمه نیست.
من کاملا مخالفم.
اون اگر مورد هست آقای راننده می فرماید این بوده همیشه و این انحراف رو مثلا تا مرز 14-15 درصد میشه ازش اطمینان داشتون، پشتوانه قانونی داره. یه مورد دیگه هم که حالا من پیوسته مطلب رو عرض کنم، تفسیر 7 ماده 105 قانون مالیات مستقیمه که اونجا میگه درآمد ابرازی سال گذشته. حالا دوستان بعضی هستن نظامی اولشونه، ولی اونایی که اظهارنامه های مکرر داشتن در سالهای گذشته، اینجا تو مال تفسیر هر میگه به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوعی ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا 5% از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورد دادن تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان است.
قصورات شده.
بعد این سال تو قانون بودجه اومدن دیدن که بعضی تورم مطرحه 35 کردن. یعنی 10% از افزایش درآمد ابرازی رو در اولین گام 35% امسال در نظر گرفتن، چون درآمدها خیلی مقدار متفاوت شد. حالا گام 35% اگه داشته باشین، از 35 10% درآمد امسالتون، مثلا اگه کسی 45% درآمد ابرازی امسالش نسبت به سال گذشته بیشتر باشد، ضرر ماده 31 میشه به جای 15 میشه 14.1%، به جای 20 میشه 19، به جای 25 بعد از 400 میلیون میشه 24. حالا شما اگر 45% 55% داشتید، یعنی اون 15 میشه 13%. رو عددهای بزرگ خودش رو به شدت نشون میده، چندین میلیون جا تا 10-20 میلیون 30 میلیون مالیات شما کاهش پیدا میکنه.
بله، اون قسمت دوم که الان توضیح دادن، آره الان باز توضیح میدم. در رابطه با جریمه کتمان من مخالفم. اینا
آره من الان دارم بهتون میگم. آره کتمان آره. تعریف
کتمان
چیه؟
کتمان اون چیزی که اومده تو ماده 192 دیگه، درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی یا هزینه های غیر واقعی اعلام بکنید، ماده 192 جاریه. اینی که گفته 15% اختلاف، گفته اگر 15% اختلاف داشته باشه بیشتر از 15% تا 3 سال بعد باز تحصیلات و بخشیدگی های دیگر رو نمیگیریم.
آره زیر 15
خب وقتی میگه نه
وقتی میگه مازاد بر 15
تخلفه، نه خب نه زیر 15 رو ما کار نداریم، ولی بازم کتمان رو میگیریم. جریمه کتمان به قوت خودش باقیه. اصلا 1% شما کتمان داشته باشید نه گرفته میشه.
وقتی قرار نیست اختلاف پذیرفتش،
نه نه
حالا این که همیشه اینا رو پرنده زمان سال قبلی
مالیاتی
هم بوده. حالا منظور جهت اطلاع دوستان، نگران این موضوع هم نباشید تا 15% بحث جریمه ای حداقل ندارم.
اصل مالیات میگیرن ولی جرائمش نمیگیرن. یعنی زیر 15% ممیز رسیدگی کنه، ببینه شما 15% زیر داشتید، اون 15% که داشتید
من اینو
مالیات ازت میگیره ولی جریمه ازت نمیگیره. ولی اگه 15% بالا بود باشه، هم جریمه میگیره هم تا 3 سال محرومت میکنه و هم اصل مالیات میگیره. یعنی 3 تا متفاوت میگیره از شما.
در صورت حالا به نظر من کتمان نکنید، کتمان کنید جریمه میشید. ما که جریمه شدید
تعریف کتمان آخه چجوری چجوری معلوم میشه که کتمان اگه این کتمان نیست؟
بله
آره
بله.
اگه لازم هست این قضیه رو با همکاراتون هم یک راهی زنی داشته باشید،
نه اینو استعلام بکنید دقیقا جوابشو بهتون. کتمان یک ریالش هم کتمانه، اون جریمه کتمان لحاظ میشه براش، چیزی که جریمه کتمانش لحاظ میشه.
هزینه اجاره و فرمودی که باید به صورت الکترونیکی
نه 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 اجاره لازم نیست، قرارداد اجارتون رسمی باشه، به حساب موجر پرداخت بشه و پول نقد نه یا به حسابش واریز بشه، پول نقد هم داده نشه دیگه به حسابش واریز.
شما رسمی منظورتون چیه؟
بله؟
رسمی منظورتون چیه؟ این تو
بونگا
تعریفش
کنه شما رسمی؟ بله بله بونگا.
اما قرارداد اجاره وقتی تحویل داره دارایی میدیم بارگذاری میکنه که بعد کد پستی و بعد اون کد معلومه خودش قبول کرده دیگه، اما قرارداد حالا چی میخواد بره دفترخونه باشه چی؟
نه مشکلی نه، بیشتر منظور اینه که قراردادی که حالا قرارداد وجود داشته باشه سوری نباشه و مبلغ همون قرارداد آره مبلغ قرارداد با همون مبلغ قرارداد واریز بشه به حساب موجر. آره
مشکلی داریم وقتی اطلاعات موجر رو وارد می‌کنی، موجر هم باید تاییدش کنه.
نه اون تو تو تبصر صده، اون تو چیز نیست.
تو
تبصر صد حالا بس تو تبصر صد توضیح، اون تو تبصر صد
نمی‌کنه دیگه. اظهارنامه نیست، تو
اظهارنامه نیست، تو تبصره. خب این مبحث اظهارنامه، حالا بحث تخفیف در نرخ هم که گفتن، یک مشوق‌های مالیاتی، مشوق مالیاتی یکی از مشوق‌هایی که خیلی خوب هستش. اگر کسی نسبت به سال گذشته، یعنی سال قبل هم شما اظهارنامه داده باشین، درآمد مشمول مالیاتی که ابراز می‌کنی نسبت به امسال، امسال نسبت به پارسال افزایش داشته باشه، قبلا بوده از همون ابتدا به سال 10% 10% هر 10% رشد یک واحد از نرخ کم می‌کرد، الان گفته تا 35% رشد اصلا ما کاری نداریم. یعنی شما پارسال 1 میلیارد درآمد مشمول مالیات ابرازیت بوده، امسال شده 1 میلیارد و 350 میلیون، هیچ مشوقی بهت داده نمیشه. 45% اگر رشد داشت باشی یک واحد کم میشه، 55% داشته باشی دو واحد کم میشه، 65% داشته باشی درصد رشد داشته باشی سه واحد، همینطور نهایت هم تا 5 واحد میتونه کم بکنه. یعنی شما اگر 300% هم رشد بدی دیگه 5% بهت کم میکنه، یعنی حد اکثر تخفیف نرخش هم 5% تو هر کدوم از این نرخ‌های 15 20 و 25 قرار بگیری. اگر حد اکثر شما گفتیم تا 35% که یه چی 50% دیگه مثلا میشه 85%، اگر کسی 85% افزایش داشته باشه نسبت به سال گذشته درآمد مشمول مالیاتش، 5% تو نرخا کاهش پیدا میکنه.
سه تا نرخ مثلا 15% 25% تو هر سه تا کسر میشه.
بله بله، تو هر رده‌ای قرار بگیری کم میشه. بله.
نه رده قرار نمیگیره. تو هر اگر مثلا درآمد مشمول باشه 500 میلیون.
بله. خب اول تو رده
تا یعنی 14% اگه 10% نشه میشه 1%، 1% تو 14% بیس اولیه،
بله.
تو 20% بیس دوم.
بله. بعد میشه همین منظورم دیگه.
همشون راز میکنه.
تو همشون راز میشه دیگه. 500 میلیون شد، شما شامل 5% شدی، 200 میلیون اول با 10% حساب میشه، 200 میلیون دوم با 15%، مابقیش هم با 20% حساب میشه به جای 25%. اینطوری کم میشه. ولی شما در رده اول قرار گرفتی، فقط همون تو 15% میشه 10%. بله. این بحث اظهارنامه. حالا سازمان امور مالیاتی اومده، حالا به گفته دوستان شما شاید هیئت مدیره تبصره صد یه مقداری برای شما شاید مالیات رو درست حساب نکنه، ولی چیزی که من الان دارم میگم بحث عمومیت هستش، باید بریم بررسی کنید خودتونم محاسباتو که همینطوری که ما گفتیم انجام بدین، ببینید کدوم به نفعتونه. در اساس سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده 100 صد قانون مالیات مستقیم یک اجازه‌ای رو این قانون به سازمان مالیاتی داده، گفته درآمد مشمول مالیات یا مالیات رو اصلا کلا به صورت مقتوع برای هر دسته از معدیانی که لازم میدونی مقتوع محاسبه کن، فقط بهش اعلام بکن. اگر طرف قبول کرد بدون اینکه بخواد اظهارنامه بده، بدون اینکه بخواد رسیدگی بشه، بدون اینکه کسی مراجعه کنه به محل دفتر اون فرد، اسناد و مدارکی طلب کنه، بررسی بکنه و نمیدونم گزارشی بذاره یا موارد مختلفی که بخواد طی بشه، این برگه قطعی میشه بدون رسیدگی. یعنی مالیاتی رو به صورت ارزم بزرگتون قطعی سازمان امور مالیاتی مشخص کنه به صورت مقتوع و اعلام بکنه. این فلسفه تبصره ماده 100. بعدم سازمان توجیهش هم اینه، میگه من این مالیات مقتوع رو که محاسبه میکنم کمتر محاسبه میکنم از اون چیزی که واقعیت میخواد انجام بشه. یعنی اگر ضریب سود شما 30%، من با ضریب سود 20% محاسبه میکنم. اگر نرخای حالا اونجا دیگه محاسباتش به ما نگفته، ولی محاسباتش برای کسی هم مشخص نیست تو سیستم، ولی همه رو که بررسی خودش هم مدعیه و محاسبه هم که میکنن با فروشایی که وجود داره از دستگاه پوز و حسابهای بانکی و تمام موارد مختلفی که یک فرد فعال اقتصادی داره، مالیاتی که حساب میکنه حتی تو مثلا نرخای این 15% 20% 25% هم خودش یک تخفیفی میده. در اصل مالیاتی که بهت پیشنهاد میده، از این که مالیات خودت حساب بکنی با همین ضرایب این تاکود و با این مسائل مختلف، مالیاتش کمتره. از نظر سازمان امور مالیاتی میگه من یک بازی برد برد رو ایجاد کردم، برد برای سازمان امور مالیاتی که اصلا نمیخواد وارد رسیدگی بشه، نمیخواد معدی اصلا بیاد به محل اداره امور مالیاتی تخصیص کنه، بدهیشو پرداخت کنه یا موارد مختلف مالیات ما رسیدگی کنیم، بعد بیاد اعتراض کنه، مراحل مختلف هیئت‌های حل اختلاف اینا رو ما همه رو بیخیال میشیم یک مقدار، ولی مالیات رو میاریم پایین تر. معدی هم بازی برد برده براش دیگه. معدی هم مالیاتی که می‌خواسته بیشتر پرداخت کنه کمتر پرداخت کنه با تخصیص طولانی‌تر، با تخصیص. این میشه فلسفه تبصره ماده 100. مثلا برای تبصره ماده 100 گفته اگر شما اظهارنامه بدید در اظهارنامه مالیاتی بدهکار بشی باید در دو قسط پرداخت کنی، اما اگه برید تبصره 100 بدی تو تبصره 100 مالیات تو مشخص کنه، اگر بدهی سال گذشته نداشته باشی در 7 قسط، اگر بخوای با چک الکترونیکی بدی در 9 قسط، اگر پس تا 9 قسط با چک الکترونیکی، بدون چک الکترونیکی تا 7 قسط میتونی مالیات تبصره 100 تو پرداخت کنی، ولی اگر اظهارنامه بدی در 2 قسط باید پرداخت کنی. یا از این طرف اگر بدهی داشته باشی، بدهی سال گذشته داشته باشی، برای تبصره ماده 100 در 3 قسط باید پرداخت کنی بدهی اگر سال قبلت پرداخت نکرده باشی. اینها مزیت های تبصره 100 هستش. حالا سازمان برای چه کسانی تبصره 100 رو فرمشو بارگذاری میکنه و مالیات مقدور رو پیشنهاد میده؟ من آره در یک حدی رو مشخص کردن که ما کار نداریم از کجا میاد که بخواد ذهنتون درگیر بشه. برای برای سال 403 گفتن هر کسی تا 21 میلیارد و 600 میلیون تومان تا 21 میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد داشته باشه، یعنی حساباش کار کرده باشه، دستگاه پوزش کار کرده باشه، تا مبلغ 21 میلیارد و 600 میلیون تومان برای اونهایی که انفرادی دارن کار میکنن، اونهایی که شخص حقیقی انفرادی هستن، برای اونهایی که مشارکتی هستن این رقم عرضم حدود دو برابر 21 میلیارد و 600 میشه 43 میلیارد و 200 برای کسانی که مشارکتی هستن. باز تا 43 میلیارد و 200 یعنی دو نفر با هم شریکن، فقط یک شرطی داره، هر کدوم از این شرکا بیشتر از 21 میلیارد و 600 نشده باشه درآمدشون، سرجمشون هم تا 43 میلیارد و 200. ولی اگر مثلا سرجم اینا شده 30 میلیارد، خب سرجم شده بشه 30 میلیارد زیر 43 میلیارد و 200، اما یکیشون به جای 21 میلیارد و 600 23 میلیارد داشته باشه، گردش داشته باشه، یعنی فروش داشته باشه، برای این تبصره 100 بارگذاری نمی‌کنن. باید هر کدوم زیر 21 میلیارد و 600 باشن، مجموعش دوتاشون با هم میتونه به 43 و 200 برسه. حالا این که همه شما مشمول میشین، مشمول تبصره 100 میشین. خب تبصره 100 گفتم دیگه، فقط تبصره 100 همین ملاحظات شما رو داره، یعنی میاد فروش شما رو مبلغ دستگاه پوز و حسابتون رو حساب میکنه، ضرب در 60% میکنه، بعد ضرب در 30%، باز 30% هم نه احتمالا ضرب در 15% هم میکنه. خب ولیکن چون این حق تحریر شما واقعی نیست، با دستگاه پوزتون رقم خودش بالا هستش، حسابی که کار کرد داشتین بالا هست، باز هم میبینید تبصره 100 شاید برای شما مالیات منصفانه رو پیشنهاد نده، ولی بازم باید حساب بکنید. اگر مالیات تبصره 100 منصفانه بود، حساب کردید با همین روشی که ما گفتیم، پس بله
ما با آقای دکتر دشتی هم تلفنی که صحبت کردیم، ما بله. الان از قبلان رئیس کار میبودیم و صحبت کردیم، گفتیم صحبت کنم که با خود از سازمان مالیاتی که این از کانون سیدیش بگیره، یعنی درآمد همکار، درآمد واقعی همکار هم تو سامانه هست، تی سی دی مثلا
اینو باز زودتر اقدام میکردین که الان بارگذاری کی اقدام کردن؟
آره میاستون بدین بارگذاری کنن که در واقع
بله بارگذار اطلاعات
هست، اطلاعات الان میگه که الان چندین
برابر مالیات واقعی هست. این دست کسی نمیتونه از مشکل ما فقط اینه که همین مبحثی که شما اول بحث شروع فرمودین،
بله
درآمد فاز ما رو میان معیار قرار میده،
بله
یعنی یک کسی تحلیل مثلا فرض کنید 1 میلیارد تومانی قبل از کسر 40% داره، میان مثلا به گردش فازش رجوع میکنن، میگن دو تومن گردش فاز داشته، بعد میان اختلاف میگن اگر که دو تومن باشه تحریرش، حالا انتقاد رو 30% رو کدوم دو تومن میبندن و میان مالیات حساب میکنن و عددا برای همین بسیار غیر واقعیه. الان که امسال که همش سیستمیه، یعنی
اصلا استثنایی اومده های بشکلی،
بله
الان من از اولی که اظهارنامه تفسیر صد باز شده من همه به اسکرین‌شات گرفتم رو سامانه، 5 تا مبلغ متفاوت برای من اومده، 90 میلیون، 23 میلیون، 350 میلیون تومان، امروز 81 میلیون
تومان. آقای فرنده هر روز که مراجعه کنیم
عدد مختلف اومده،
یک عدد جدید بارگذاری شده، خودش
من از صفر عدد صفر شروع شد، یه هفته سر میزدم صفر بود، نگاش میکردم لذت میبرم. دوباره یه صبحی باز کردم 145 میلیون تومان شده.
درسته.
شده بازی کامپیوتری شما رو بشه یه کمتری مبلغ رو زید تایید
بزنید. افسوس میخورم چرا صفر رو دکمه نهاییشو نزدم. اشتباه. فکر نمی کردم که قرار باشه.
یعنی اگر ما همون 23 تومن من دکمه رو زده بودم تایید شده بود حساب همون؟ تفسیر سم؟ فکر نکنم که
بازی رو برد.
چرا تایید میشد؟
فایده میشد دیگه.
حالا بعدش اون مرحله اولی را اگه مثلا صفر که نه صفر احتمالاً
حالا من برنده اینجا دارم. من پرسیدم از ممیزین مالیاتی این تفسیرها همه به صورت ادمینیه، یعنی به صورت رباتیک انجام میشه.
ربات انجام
میشه. ربات، یعنی هیچ کس تصمیم نگرفته به این موضوع. میاد خروجی پازو میگیره.
ربات است.
بله. و تحلیلت هم میگیره.
پس ما اگه اون 20 تومن رفته دو سه روز پیش زده بودیم میگه نشسته و تایید شده بودیم.
بله، یه تجربه پارسال داشته میکنه که عجب بودیم. آره، واقعا همینجوریه. و با توجه به اینکه خودش هم میگه که اقتصاد مدارک هم لازم نیست بعدن اداره بدید و همون هم قطعیه، رسیدی که مجدد هم در صورتی پیش میاد که ناخن گزارش خاصی به شما مثل بعدی تقریبا دیگه ما ندیدیم تفصیل سر مجددا رجوعی بشه بهش به کاری انجام بشه.
فرنده از این در تفصیل سر بلافاصله میگه این مبلغی که برای شما برآورد درآمد شده اگر غیر از این مبلغ بیشتره اعلام کن.
بله.
تاثیر اعلام کردنش چی؟
مالیاتون رو تغییر میده.
خب من اعلام کردم ولی تغییر نداد. روزایی که رو صفر بود بازم صفر رو میگفت.
خب باید همون رو سریع تایید میکردی چون اعلام کردی. خب آره، همین الان میخواستم همین رو توضیح بدم دیگه. وقتی که اعلام بکنی چون ملاک همین هم که گفتم دیگه، برای اظهارنامه هم گفتیم که برای بحث کتمان همون بحث فروشتون هستش، درآمد حاصل از خدماتتون، اینجا هم تو تفسیر صد میاد یک سری فروشایی رو براتون اعلام میکنه که حالا اگر کم نمیتونید بکنید، یعنی کاهشی نیست که مثلا بیا بگی که من فروشم اینقدر که شما اعلام کردین فلان مبلغ کم کنید، مثلا منفی بزنید که بخواد کاهش بده. افزایشیه. آره، اگر شما افزایشیشو میزدی و بازم صفر بود تایید میکردی، هم تکلیف خودتو انجام داده بودی، گفته بودی با فروش بالاتر مالیات هم با صفر، سازمان دیگه اصلا هیچ چیزی مگر اینکه برای شما اعلام میکرد، باز پیامکی میزاد، مثلا اختاری میداد، میگفت که مثلا این سانامت اشتباهی. حالا اون دیگه میگم چون اینا ربات انجام میده.
آره
دیگه، حالا آره ما هم نمیدونیم دیگه، میگم این مشخص نیست چون تا روز آخر که 31 شهریور هستش سازمان میتونه باز اونا رو حذف کنه دوباره براتون فرم بذاره. آره پیامک بکنه. آره میتونه
سال گذشته هم دو مرحله سه مرحله بار
مثلا پاکشون میکنه مثلا تفسیر رو بعد میگه
که
تفسیر
بله. کسایی که مالیاتشون صفر داره میاد خیلی ذوق زده نشن.
بله. برن نگاه کن. بله.
بله.
بله. دقیقا.
حالا نسبت به سال گذشته هیچ چیزی نداره. محاسبه نمی‌کنه.
چرا؟ گذشته. بله. چرا؟
حتی اگه درآمد هم الان
بله. الان مثلا بله. بله. با سابقه حساب میکنه. آره. آره. الان سوال واسه خوبی کردن. ببینید یک نکته رو من توضیح میدم که سوال ایشون هم جواب بدیم، یعنی تأکید کنیم به صحبتشون. ببینید برای سرکار خانم فرمودن که تو فضای مجازی یک سری مطالبی اعلام میشه، درسته. ببینید برای خیلی ها پیامک اومده که پرونده مالیات شما با این کد رأی‌گیری مالیاتش صفر هستش، باز هم باید مراجعه کنید به درگاه سازمان. درگاه سازمان هم آدرسش هست my.tax.gov.ir که اونجا وارد میشید، یوزر نیم پسوردتون رو وارد میکنید، وارد سیستم سامانتون میشین، بعد پرونده‌هاتون رو میتونید ببینید. اگر یک پرونده داشته باشین که خب مشکلی نداره، اگه تازه تأسیس مثلا یک پرونده داری که اصلا بحثی نیست. بعضا مثلا افرادی هستن که فعالیتشون اصلا عوض کردن، قبلا یک شغل دیگه داشتن الان اومدن تو این شغل، یا آدرسشون عوض شده در سالهای مختلف، پرونده‌شون جابجا شده تو آدرس‌های مختلف. بعد گفتیم دیگه برای هر پرونده شما یک حساب بانکی معرفی کردین، چون برای هر پرونده که اون حساب بانکی که یک دونه معرفی می‌کنین دیگه قابلیت حذف نداره که اون حساب بانکی رو باید ببرین برای پرونده دیگه. گاهن مثلا اون حساب بانکی کار کرده، در صورت سازمان میاد برای همه پرونده‌ها چه غیر فعال باشه چه فعال باشه تفسیر صد داره پیشنهاد میده. پس بنابراین شما باید برید تمام پرونده‌هاتو چک بکنی. اولین مطلب برید تمام پرونده‌هاتو نگاه کنی، ببینید تبصر صد چقدر برات پیشنهاد داده. حالا طبق صحبت ایشون برای یک سری پرونده‌ها چون سابقه دارم غیر فعال کرده، اومده جای دیگه داره مالیاتش هم میده، تبصرش هم داره میده، پرونده جدیدی هم ایجاد کرده، تمام تراکنشاش هم تو پرونده جدیدش قشنگ مشخصه، مالیاتش هم میخواد قبول کنه. بعد میره یک پرونده که غیر فعال کرده میره باز میکنه، ببینه تراکنش صفر، دستگاه پست صفر، اطلاعات صفر، هیچ چیز. یک دفعه مالیات 60 میلیون. ای بابا از کجا اومد این؟ چون سابقهش مثلا مالیات داشته، سوابق مالیات داشته، پارسال مالیات 5 میلیون تومان مالیات داشته، البته امسال از سابقه کمتر داره نشون میده. حالا یک لوتی که مثلا پارسال 60 تومن بوده امسال کردن 50 تومن، یعنی یک مقدار از سابقه به جایی که ببرن بالا آوردن پایین، ولی مالیات رو آورده نشون میده. خب این 5 میلیون تومان داره نشون میده به خاطر چی؟ گفتیم دیگه این یک ربات داره مشخص میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینم درست تعریفی هم کردن براش، میگه شاید این داره کار میکنه، مدیریت حسابی داره انجام میده، این کار رو داره ادامه میده، ادامه ده، مثلا کاری که تغییر مثلا شغل قبلی، مثلا حالا برای شما که مستاق نداره، مثلا طرف تا چند روز پیش پوشاک میفروخته، دیگه بازارش نمیچرخه، رفته اصلا مثلا آموزش آرایشگری دیده، رفته آرایشگاه زده.
خب
برای شغل شما هم هست، ولی آره مکانتون که هست پرونده نه، چون دیگه یک پرونده دارین، اسم پروندهتون یکیه، قاعدتا برای اون باید پیشنهاد نده، برای پرونده‌ای که آدرسش تغییر و اطلاعاتی ندارین. ولی برای اینا که مثلا شغلشون عوض شده، اون واقعا هم کار نکرده، ولی براش بر سابقهش یک مالیاتی اومده، اونا دیگه باید برن حتما اظهارنامه صفر بدن دیگه حتما، چون اگر اظهارنامه ندی یا تبصرات تایید نکنی خود به خود تایید میشه. یه چیزام اگر روی این تبصرهایی که براتون پیشنهاد داده شده سیستم شما تا سیویک شهریور هیچ اقدامی انجام ندی، تو بهمن ماه امسال، حالا شاید هم زودتر، بهمن و اسفند، همون تبصراتون قطعی میشه. باز مکافات دارین که باید برین پیگیر بشین که اینا رو باز اثبات کنین که کار نکردیم. جای اعتراض داره ولی خب باز دردسر داره. بنابراین الان وقتی که میبینی برات مالیاتی گذاشتم ولی شما هیچ گردشی نداری، هیچ کاری نداری و واقعا هم تعطیل هستی، حتما برای اون مورد اظهارنامه صفر با درآمد صفر برین، یک اظهارنامه بدین با درآمد صفر ریال، اینم حتما باید انجام بشه. یه مطلب دیگه هم که برای همون بحث تو بحث تبصر صد دو تا آیتمی که وجود داره، یک باکس، چون تبصر صد دیگه مثل اظهارنامه نیست که 10 15 تا صفحه داشته باشه، مثل اظهارنامه اول تو اظهارنامه اول همون صفحه سوالاته، سوال میپرسه میگه آیا مکانت اجاریه، میگی بله، بعد صفحه اجاره باز میشه، میگه اگه دارای معافیت هستی تیک میزنی معافیت ها باز میشه، موارد مختلف باید سوالا رو جواب بدی، اون صفحه به خصوصش باز میشه. اما تو تبصر صد کلا دو تا صفحه بیشتر نیست، صفحه اولی که باز میکنی اطلاعات مالی تو میاره، دستگاه پستت، حساب تجاریت، چکایی که حتی به حساب خوابوندی و باز انتقال دادی به کسی دیگه، خودت پاس نگرفتی دادی به کسی دیگه، اینا همه یا اطلاعات خرید و فروشی که تو سامانه های دولتی برات هست اطلاعاتش اومده، همه اینا رو میبینی، بعد یک فروشی برات اعلام کرده و مالیات، دو تا باکس برات باز میکنه. باکس اول اینه که میگه اگه فروشت از این بیشتر هستش، از این چیزی که من برات آوردم بیشتر است، خودت اعلام کن، اگر خودت اعلام نکنه اشتباه باشه، همینی که فرمودن حالا برای تبصر صد تصریح شده، اگه بیشتر از 15% اختلاف نداشته باشه ما کاری نداریم و بایدم زیر اون 21 میلیارد و 600 باشه. نگاه کن شما تبصره رو ما و پیشبینی سازمان اومده فروشات آورده 20 میلیارد تومان، گفته شما فروشت 20 میلیارد میتونی تبصر صد بدی، اما فروش واقعی 22 میلیارد تومان بوده، 22 میلیارد یعنی شما اصلا امکانی که تبصر صد بدی نداری، باید بری بزنی 22 میلیارد از خارج میشی از تبصر صد. اگر تو اون بازه فروشت به دست بیاری، سازمان امنیتی فروشتو به دست بیاری بیشتر از این حد 21 میلیارد و 600، شما اگر اختلاف وجود داشته باشه بین فروش واقعی و فروش که تو سامانه هستش و شما تایید کردین، هم جریمه کتمان میخورید، هم معافیت برداشته میشه و هم اصلا تبصرتون قابل قبول نیست و رسیدگی میشه. ولی نه، اگر توی بازه 21 میلیارد و 600 هسته، مثلا 10 میلیارد فروش داشتین، شما اومدی هیچ اعلام نکردی، واقعیش 12 میلیارده، درست شد؟ این زیر 15% اختلاف داشته باشه سازمان بیخیال میشه، اصلا کار نداره، فقط هیچ کاری انجام نمیده. اگه بالاتر از اون باشه یا چیکار میکنه؟ هم فقط مالیاتش رو حساب میکنه، جریمه کتمانی بهش تعلق نمیگیره. اینم دیگه کلیت بحث تبصره صد و اظهارنامه. حالا اگر سوالی دارید یا مطلبی، چون من فایل رو آماده کرده بودیم با اسلاید، اصلا دیگه اینجا سیستم نداشتیم. اینا ما داشتیم آره، چیزی نگفتیم، ما فایل داشتیم با همه. آره آره بله 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 داخل آره آره الان بدم بهتون که بریزیم سیستم براشون بذاریم که بعد مطالعه بکنن باز ایمت. آره بله بله فایلش هم داریم میدم بهتون الان کامل.
تفسیر صد الان فهمیدی که اگه هم عدد پایینی رو تایید میکردی میشه، اما اون قسمت بالاش دلیشه داره، پنجره دانشته درآمد شما بیش از این عددی یا نه. قطعا روبات اومده عدد کمتره رو حساب کرده شده بیسته، و اگر شما عدد رو ننویسین و بعد بره تایید هم بشه انجام بشه، خب بعد سازمان میفهمه که شما درآمدتون کتمان کردین دیگه، نگفتین درآمد کمتر گفتین دیگه، باز مشمول جریمه میشین.
بله نگاه کن، اگر شما زیر 21 میلیارد باشه
کنه
سال داره میگه سال
خود من خب اومد 23 میلیون تومان
23 میلیون تومان مالیات. خب خب
درست اومد 80 90 میلیون بعد شد 23، بعدم باز اومد 350، الان باز اومد 81. من میگم تو همون 23 من اگه تایید میکردم اون قسمت پنجرهش قسمت همون ابتدایی فاز که میکنی میشه درآمد من بیش از این مطلبه. اگر من اون رو پر نکنم و این تفسیر صد رو تایید کنم با این 23 میلیون
آره آره بعد اونجا بله بعد بعد ورود بله
یعنی عملا
بله مگر اینکه اونجا آره مثل سر خانم فهمودن
بزنی
مبلغ رو بزنی باز بیاد سر. شما میگی زدم بازم صفر نشون میده.
آره تو مرحله صفری مدتی اتفاق میفته.
آره
دیگه هم قطعا نمیفته
دیگه. دیگه اینا باگای سیستم رو میگم اونجا خیلی مشکلات داشتن.
الان برای تفسیر صد که الان برای من سه تا عدد مختلف اومده، الان من بالاخره اظهارنامه بدم چون رقمم واقعا من رفتم امروز بانک کل واریزیامو گرفتم. واریزی امسال
خودت حساب میکنی چقدر میشه مالیات؟ بس اظهارنامه بدین حتما. اظهارنامه
یعنی تقریبا 1.5 میلیون.
نه اظهارنامه بدین،
دارایی بیشتر اومد درآمد برای من تایید.
اظهارنامه بدین حتما. نه اظهارنامه بدین، اسانو همین روشی که گفتیم شما بدین هیچ مشکلی نداره. شما همون با ذریب اینتاکود هزینهاتو تعریف کنید، فقط فروشت بتونی اثبات کنی دیگه. بحث فروش مهم همونه، اونجا رو بتونی اثبات بکنی که و اثبات هم میشه چون قرار شده جلسه بذارن با مدیر کل و معاونین و اینا. اگه جلسه بذارن تبیین بشه همین بحث فروش شما بر چه اساسی محاسبه میشه، قضیه حل شدنه. حل شده به نظر من، قضیه حل شده است.
ما سال قبل از آقای مدیر کل که من موریدیم
بله
یه نامه گرفتیم، یعنی ما مکاتبه کردیم و استدلال کردیم که دفاتر بایستی بر اساس حق تحریر شد.
درست
ایشون دستوری دادم به واحدها که آقا دفاتر رو فقط بر اساس حق تحریرشون و نه سایر درآمدهایی که فرق در خودشون حساب کنیم. اون بقوت خودش با
بله. خب نه الان این نامه شما، نامه خود مدیر کلم
نامه نه همین نامه رو با
نامه رو
تهیه شماره به کل واحدها ارجاع
چیه مساعدت گرده.
من اینطوری گفتم خوبه، ولی خب بنویسنم که باز مثلا صورت جلسه
این کار انجام بشه. آره
معمولا کار نمیکنه ولی مراد حاصله.
بس درست اینا
موارد دیگه اظهارنامه هست دیگه. الان مالیاتی دیگه الان هم فقط در حساب
یک عملکرد بتونید توجیهشون کنید چون توجیه شده باشن دیگه بقیهش نظرم مشکل حله.
جناب آقای پرنده این برد. موردی شما میگین یه مرحله است. ما مثلا به عنوان مثال چهار تا پرونده که توی یک اداره بود ما رفتیم توجیه کردیم. مثلا اداره 29 ما در منطقه بلوار فردوسی 5 تا پرونده رو بردیم قوم اداره براش توجیه شد که آقا این موارد که دریافتی هایی که معدی داشته همش حق و تحریر نبوده. اینا مثلا دو مرحله در یک چیز سب شد دستگاه پوز، دو مرحله اینا خریدار و فروشنده اومدن در یک دستگاه بانک ملت کشیدن، مجددا این بانک ملت رو منتقل کردن به بانک ملی بانک ملی حقوقات دولت رو پرداخت کردن. 90% معدیان، یعنی معدیان که این دفتریاران سردفتران باشه، یه اشتباه رو کردن. اولا که چون من چهره ها رو نگاه می کردم، اکثرا نیروهای جدید هستن که الان قدیمی ها نیومدن یا این چیز سردفتر جدید هستن. بعد سردفتر جدید یکی میخواستم مطلب رو بهشون بگم. یک از در چون بعضی ها که میگن آیا در ما این سال اومدیم، اینه که در سال 94 شروع به کار کردن، 404 شروع به کار کردن که نه، اونایی که در سال 403 حتی یه روزم فعالیت داشتن، یک سند دو سندم زدن، باید چکار کنن؟ در سال 403 باید اظهارنامه رو تسلیم کنن. مطلب دوم، توی دفاتر رسالان نمیدونم باز کانون حتما توصیه داره و این مورد چون ما مالیاتی هستیم این رو تذکر میدیم، اکثرا از اون دوتا دستگاه پوز استفاده نکنید، یعنی یک کاری بکنید که مستقیم اون مشتری
خیلی اوقات نمیشه. میام تو دفتر خونه خریدار نصفش به فروشن اینو به کلی هم با هم بعضش من اختلاف هم دارن حاضر نیستن، مجبور هستن که بکشن باز با کارت ملت باز مجدد
هستی نشد. جناب آقای گلشنی، این مسائل که درسته ای که شما میفرمایی نمیشه، خب الان اولا خدمتتون عرض کردم بودن 90% دفترخانه هایی کار میکنن که اول در بانک ملت میکشن خریدار و فروشنده، بعد میاد منتقل میکنه به بانک
خودش
نه، اکثر اینها مشتری در بانک ملت واریز کرده بود، این اومده بود با بانک خود با کارت خودش حقوقات دولت و بالاخره و پول باید منتقل بشه از ملت به ملی، بعد اومده بود با کارت خودش حقوقات دولت پرداخت کرده، در نتیجه این دو تا تراکنش میخوره. اختلاف ما هم سر اینه که اینا همه مبالغ زیادی، همونطور که آقای مهندس فرمودن، این که شخص نیست که بتونه تجزیه تحلیل کنه که آقای اون یه ربات، میگه آقا حتی اون نمیتونه تجزیه تحلیل کنه که آقا این 60% مال خودشه، بعضی موارد میاد کلش حق و تحریر میگیره، چطور میتونه بیاد باید بگه آقا این 50 این یک مرحله به بانک ملت ریختن، بان ملت رو دوباره به بانک ملی ریختن. من خودم سال پیش که دفترخونه مراجعه کردم، دو تا سند بود، دو تا سند، دو تا آپارتمان بود که خریداری کرده بودن، گفت آقا ملکوتیان شما هزینه یک سنده بدین، اون آقا هم هزینه یک سنده بده، ولی مستقیم خودش اومد به حقوقات با کارت من پرداخت کرد. یه من هزینه های دیگه جانبی هم بود داد اون به اون همکارش، گفت برو با اون دستگاه بکش. من دقت میکردم اون دستگاه چیه، بعد دیدم مثلا هزینه یه چیز رو ثبت و اینا رو چی پست رو مثلا میخوام پست رو رفته با اون دستگاه کشید.
آره
خیلی مبلغش هم زیاد بود. اصلا اون حق و تحریر شما نیست. ولی خب اون بند خدا
درش افزودن بهش تعلق میگیره.
آره این بند خدا به من گفت آقا سند دو تا سند بود که من ملک خریده بودم، گفت آقا یکیش فروشنده بده یکیش خریدار، یه زمنا نمیه که 50 تومن همه مبلغی بود، نه چه 50,000 تومن بود که مال همون پول چیزش بود، پول همون اون هم گفت برو مثلا نه 45 نبود 400-500 بود، گفت برو اونم با اون دستگاه داد به کارمندش، گفت با اون دستگاه دیگه بکش، اون پول استعلام ها و پول اون چیز رو جدا گرفت. ولی من منظورم کلن اینه که شما اگر اینها رو الان نمیدونم حالی کنید که فکر کانونه توجیه کنه که اینا در یک دستگاه بکشن. 90% مشکلاتی که با من سال گذشته حدود از دفترخونه حدود 50-60 شد، چی به رئیس اداره مراجعه کردن، چی به هیئت حل اختلاف، که اینها مجدداً باز یک مجری قرار صادر شد و یک نفر دیگه مجدداً پرونده رسیدن، همش مشکل این بود.
یک مشکلش یه این است که یه مشکلش اینه که ما الان حق و ثبت و حق و تحریر و هر چی که هست با یه دستگاه پست اینا همه رو تو یه دستگاه پست تعریف میکنه. یعنی وقتی که میخوام مالیات حساب کنه تو همین حسابش میکنه دیگه. یعنی همه از یه طریق دستگاه پست اینا هم، یعنی مثلا حق و ثبت هم میارن، مالیات هم، خیلی چیزایی که ما دارن با دستگاه پست پرداخت میشه روز درآمد ما حساب میکنه. یعنی الان نزدیک 800 900 میلیون تا تفاوت درآمد واقعی ما و غیر واقعی.
یه مطلب دیگه هم که این که یک حساب تجاریه، طرف رفته خونه‌شو فروخته یا ملک خریده، ماشین خریده، آمده توی این حساب واریز کرده، اینم وقتی شما مبالغی غیر از در میزان، یعنی اون مبلغ اگه داشته باشین، ماشینی خونه این چیزی فروش بشه که بیاد توی این حسابتون، این هم جز درآمد مشمول مالیات رو محاسبه میشه.
خب اگر دوستان سوال دارن سریعتر بفرمایید، سوال مکتوب دارید.
چون جلسه هم در ادامه این بله. جلسه موضوع دیگری بله. دارد.
اگر من ما تمام اگر بله خواهش بکنم.
ببینید چون تو تفسیر صد یک مالیاتی رو بهتون مشخص کرده و معین کرده بدون اجاره، شما هزینه اجاره رو تو میزنید مالیات کاهش پیدا میکنه، اما اون مالیات از اولی رو باید پرداخت بکنید. یعنی شما تقسیط میکنید هفت ماهه و بر اساس مالیات اول، پس مالیات کم نمیشه، کم شده و میبینید چقدر کم شده. بعد این رو تو از آبان ماه به بعد این استعلام میشه از موجر، موجر اگر تایید بکنه مالیات شما کم میشه، اون قسطای آخرتون مثلا دو قسط آخر دیگه لازم نیست پرداخت بکنید. شما اگر آره این باید پرداخت بکنید، باید لازمش هم تایید موجر. بعد با سوال دیگه اگر میرین همین وارد آدرس mai.taxjobs.ir میشین، یوزرنیم پسوردتون رو وارد می‌کنید، وارد پرونده پرونده‌تون می‌بینید، پرونده رو می‌بینید تو بروزرسانی پرونده مالیاتی می‌بینید غیر فعال می‌کنید، تاریخ غیر فعال سازی رو هم می‌نویسید. فقط نکتهش اینه که اون شماره حساب تجاری که اونجا معرفی کردید حواستون باشه دیگه باید با اون حساب کار نکنید، یعنی اون حساب رو سوخته بدونید، ببندید یا ببندید یا اگر دارید باش کار نکنید، چون اگر کار کنید به صرف اینکه غیر فعال کردید باز هم براتون مالیات میاد. نه دیگه اگر دیگه غیر فعال بکنید و کارم نکنید، اظهارنامه هم ندید، میام مشکلی براتون پیش نمیاد چون کار واقعا هم کار نکردید. نه آره اظهارنامه صفر که نمیخواد، اگر تبصره براتون بارگذاری شد با عدد باش باید برین اظهارنامه صفر بدین، اگه تبصرش هم صفر اومد که بازم هیچ کاری نمیخواد بکنید. الان هم اعلام کردن برای اونهایی که دیگه قطعا میرید میبینید تبصرتون صفر شده، برای اون دیگه حتی لازم نیست تاییدش هم بکنید، خودش به منزله تایید، اگر تبصره صفر اومده براتون و اون رو تایید هم نکنید خودش تایید میشه و مشکلی براتون پیش نمیاد.
ما
اظهارنامه
که هم پر کنیم گروه اولی وارد اعلام میشه،
بله.
شما
جزء
گروه اول
یا
گروه
دوم، گروه
اول تعریف شده
بوده
21 میلیارد و 600 میلیون.
بله خب شما معمولا جزء گروه سوم قرار میگیرید. بله.
اون دیگه پایین ترین
نه. بله. نه گروه سوم.
قرار وام
کمیته دادن بهمون بده. خیلی متشکرم. باش شما. سلام. باش شما. قربان شما. باش شما. سلام.